نننای افغانستان،
افغانستان امروز. شنوندگان محترم برنامه افغانستان امروز، سلام بر شما. با امید صحت و سلامتی شما عزیزان، برنامه امروز در مورد جایگاه زن در اسلام و صلاحیت‌ها و حقوق زنان، به خصوص در مورد ازدواج و زندگی مشترک می باشد. در این برنامه نورالله کوثر استاد پوهنتون، خانم کبرا حسینی محقق بخش علوم اسلامی و عامل دیپارتمنت زن و خانواده در آکادمی علوم و خانم جمیله افغانی مؤسس انجمن اجتماعی کرامه حضور دارند و خانم هاجر محمدی گرداننده برنامه می باشد. شنونده های ارجمند، قابل یادآوری است که این برنامه قبلا از طریق تلویزیونی یک به نشر رسیده است. نخستین سوال مربوط می شود به آقای کوثر. اسلام به زن و مرد در ازدواج و انتخاب همسر حق مساوی داده است. پس چرا باید زنها و دختران در سن کم ازدواج کنند و آیا در اسلام این اجازه داده شده است یا نه؟
جای شک نیست که اسلام حق خیلی فراتر داده. آن حقی را که معروف است و سر زبان هاست، حقی که اسلام داده بیشتر و زیادتر از آن حقی است که معروف است. در امر ازدواج، اسلام دو چیز را به عنوان رکن اساسی ازدواج معرفی میکنه که به نام ایجاب و قبول یاد میشه، و هرگاه این ارکان نباشه ازدواج صحت نداره. ایجاب و قبول عبارت از همان پیشنهاد ازدواج و قبول ازدواج است، و یا هم ردش اگر کسی بخواهد که قبول نکنه، رد ازی. این صلاحیت را اسلام هم برای مرد داده و هم برای زن. شریعت اسلامی نفرموده که ایجاب از آن زن و قبول از آن مرد، یا عکس آن. اسلامی حق برای زن داده که در ابتدای آغاز عقد، هنوز که عقد صورت هم نگرفته که ما او را دور نامزدی میگیم، انتخاب است. این انتخاب هم اسلام به عنوان یک حق زن برایش داده. یعنی اگر در یک جامعه پیشنهاد ازدواج و یا انتخاب و یا خواستگاری به اصطلاح ما از طرف زن شود، هیچ عیب شرعی وجود ندارد، مگر که در عرف مردم. پیغمبر علیه الصلاه و السلام خودشان پیشنهاد کردن. علی ابن ابی طالب رضی الله تعالی عنه آمد، میخواست فاطمه را از پیغمبر اسلام خواستگاری کنه، ولی حیاش اجازه نداد، باز واپس شد، چون در بین نیازی آدم سوم جا نمیشد. علی و رسول الله صلی الله علیه و سلم خیلی نزدیک بودند، پسر کاکایش بود، تربیت شده آغوش پیغمبر علیه السلام بود. نتانست که جرأت کنه بگه که من ازدواج با فاطمه میخوام. پس رفت بار دوم آمد، باز جرأت نکرد. پیغمبر اصلا فهمید مقصدش، گفت یا علی که انک تورید فاطمه، مثل که فاطمه را تو میخوای. یعنی از طرف پیغمبر علیه السلام پیشنهاد میشه، یعنی از صاحب دختر، از پدر دختر پیشنهاد میشه. عثمان ابن عفان رضی الله تعالی عنه وقتی که دختر رسول الله صلی الله علیه و آله وفات میکنه، خانمش وفات میکنه، عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنه پیشنهاد میکنه برایش که دختر مرا بگی، او خاموش میشه، چیز نمیگه. برای ابوبکر رضی الله تعالی عنه پیشنهاد میکنه، او هم خاموش. آخر بر رسول الله صلی الله علیه و آله شکایت میکنه که من دختر خود پیشنهاد کردم، حفصه را، برای عثمان و برای ابوبکر، اینا قبول نکردن. یعنی ببین که در اسلام صلاحیت انتخاب مساوی است. اما آنچه که اسلام به عنوان حق در انتخاب، هم بر زن انتخاب داده، هم بر مرد اهلیت انتخاب داده، و این تعبیرات نادرست عنعنوی ماست که ما در عنعنه ما میگنجا، هیچ ربط به اسلام نداره.
خانم حسینی، وقتی که حرف از این میشه که اسلام حق مساویانه بر زن و مرد داده، پس وقتی دختران در افغانستان در سن خرد به ازدواج گرفته میشن و بیشتر موضوع اسلام رو پیشکش میکنن و میگن که حضرت عایشه نمیفهمون در سن 9 سالگی ازدواج کرده و این موضوع رو پیشکش میکنن و از روی از یک نوع مشروعیت به این کار خود میتن، شما در این باره چی گفتنی داره؟
بسم الله الرحمن الرحیم. همونطوری که استاد اشاره کرد، وقتی که ما دین مبین اسلام رو بررسی میکنیم، میبینیم که در ازدواج که یک پیوند معنوی و پیوند روحی است، حق تساوی بین زن و مرد قائل شده در انتخاب همسر. هیچ گونه تفاوتی بین زن و مرد قائل نیست. وقت زن مانند مرد میتونه، خصوصا ایجاب که از طرف زن هست، حق آزادی انتخاب است که زن حق آزادی داره انتخاب کنه، مرد خواست قبول میکنه، خواست رد میکنه که قبول است. وقت میبینیم همونطوری که شما فرمودین، در جامعه ما طبق عنعنات و رسومی که فعلا صورت میگیره، دخترها را قبل از بلوغ، قبل از سن ازدواج به عقد در میاره، بعد مرتبط میکنه با مسائل اسلام. اگر مرتبط هست از یک لحاظ با مسائل اسلامی، اون بر میگرده به حق ولی که حق تزویج سویه خیشه داره قبل از سن بلوغ، اونم بنابر شرایط و مصلحت طرف، چی دختر باشه یا چی پسر باشه، بنابر مصلحتش. اما میبینیم که فقط این روایت صرف نبینه، در اسلام چنین روایت صورت گرفته. در کنار این روایت، روایت های متعدد ما داریم، چنانی که ما در تاریخ اسلام میبینیم روایت نقل شده که در سال حجت الودا پیامبر وقتی بر میگشت، شخص خدمت پیامبر رسید، گفت یا رسول الله شکایت دار. بعد پیامبر فرمود که بفرمایید. شخص به نام طارق ابن مرقه در یکی از جنگ ها هم با ما مشارکت داشت، ضرورت به کمک پیدا کرد، نیزه خواست. من نزدیک رفتم گفتم اگر نیزه خود به شما بتون چی پاداش میدید؟ در جواب گفت که اولین دختری که به دنیا آمد برای شما کلان میکنم. من قبول کردم، نیزه را دادم. مدت گذشته، بعد چندین سال حالا مطلع شدم که دختر کلان شده، دختر داره. رفتم که گفته خود باید وفا کنین، دختر به ما بیتیم، چون اینی که گفته بودیم. حال به جواب میگه که باید به ما مهریه بپردازید. در اون زمان از ما مهریه نخواسته بود، فقط همون نیزه را خواسته بود. اکنون چنین عملی انجام میده، لذا شما نظر بتین که بدون مهریه دختر باید بپردازید. میبینیم که پیامبر میفرمایه که آیا دختر راضی است؟ در جواب میگه که تعجب میکنه، پدر مگر حق نداره که رضایت دختر اینجا شرط باشه؟ پیامبر میفرمایه که صلاح در این است که باید از این کار اجتناب کنید، دوری کنید. شما هم مرتکب گناه نمیشین و طارق ابن مرقه هم مرتکب گناه نمیشه. تعجب میکنه که مگر پدر صلاحیت نداره؟ پیامبر میفرمایه که خیر در همین است، صلاح در همین است، لذا چون دختر رضایت نداره. ما میبینیم پس چنین جریانی در صدر اسلام وجود داشته. و یا در روایت دیگر میبینیم شخص به نام خنسا، جوان دلیر و شجاع دوست داره به نام لبابه، پدرش بدون اینکه اون لبابه را مد نظر بگیره، بدون مشوره و رضایت دختر خود خنسا، او را به کس دیگه میده. بعد وقتی که دختر مطلع میشه، خدمت پیامبر میه، یا رسول الله، پدرم مرا به کسی داده که من راضی به او نیستم. بعد پیامبر میفرمایه که شما صحه بگذارین به این کاری پدر. بعد به جواب خنسا میگه که یا رسول الله، من طرف دوست ندارم، وقتی که دوست ندارم من چطور صحه بانم؟ بعد پیامبر میفرمایه که به شما مخیر هستید، میتونید با کسی که دوست دارید با او تزویج کنید. پدر خنسا را میخواه، احضار میکنه، میگه دختر پس کسی که دوست داره عقدش باطل هست، لذا باید دختر با اون کسی که خودش دوست داره باید با او بده. پس ما میبینیم که در روایت اسلام چنین روایت های ما داریم.
همین چیز ما در جامعه افغانی ما خیلی زیاد میبینیم، ازدواج های زیر سن و ازدواج های اجباری، به خصوص ای که از طرف ولی یا والدین همو خانم به اجبار بالای همو خانم صورت میگیره. به نظر شما ای که یک ولی حق داره بدون از ای که دخترش خبر باشه او را به ازدواج کسی در بیاره، حالا مشخصا اگر از شما هم باز هم بار دوم بپرسم؟
بله، در فقه اسلامی، در شریعت اسلامی، بر ولی و به خصوص ولی صحیح التصرف اسلام یک حق میته که نو در انتخاب ازدواج بچه ها و دخترهای خدا همکاری بکنن، راهنمایی بکنن، مشوره بدن. البته اگر بعض وقت انسان یا دخترهای جوان به اثر احساسات تصمیم های عجولانه میگیرن یا بر اساس احساسات تصمیم میگیرن و طرف مقابل فرد درست نیست، پدر میتونه در اون مسئله دخالت خود داشته باشه. چیزی که بسیار لازم و ملزم است در جامعه اسلامی، در مسائل اسلامی به شکل درست است که این طور فقط از طریق ائمه های بزرگوار میشه، از طریق والدین میشه، از طریق مدارس و مکاتب میشن، تا که جامعه آگاهی پیدا بکنه. یعنی این یک واقعی دیگه که دختر میای نزد حضرت محمد صلی الله علیه و سلم و میگه یا محمد صلی الله علیه و سلم، پدر ما را به برادرزاده خود به نکاح داد، آیا پدر ما مالک ما است؟ به می الفاظ دختر سوال میکنن. حضرت محمد صلی الله علیه و سلم میگه که آیا شما راضی نیستین؟ دختر میگه نه، راضی نیستم. میگه پس شما اختیار با شماست، وقتی پدر تصمیم گرفته شما را به ازدواج داده و شما راضی نیستین، میتونین ازدواج فسخ کنین. وقتی که دختر این را میفهمه که این حق مسلم است، اختیار به دست خودم است، میگه یا محمد صلی الله علیه و سلم، ما به رضایت پدر خود راضی استم، لیکن خواستم که دیگر پدرها بفهمند که دخترها مالکیت از اونا نیست، مال از اونا یا متاع اونا نیست، زمانی که نکاح صورت میگیره یک توافق از بین جانبین، یعنی رابطه زن و شوهری بالاتر از هر رشته دیگر است. که تا بین زن و مرد لباسشان هم حایل نمیمانه. وقتی که طرفین با یک دیگر علاقمندی نداشته باشن، با یک دیگر تمایل نداشته باشن، چه قسم میتونه اونا زندگی دوامدار داشته باشن؟ و آیت نکاح که در قرآن کریم ذکر میکنه و اشاره میکنه که زمان بلوغ زمان نکاح، این اگه چه اشاره بر یک مسئله مالی میکنه قرآن، یعنی کسی که به بلوغ رسید مسئولیت پذیر شد، بعدا اون میتونه نکاح بکنه و تصمیم بگیره. یعنی در اسلام عزیز ازدواج فقط مسئله از این نیست که مردم سات خود تیر بکنه یا خوشگذرانی بکنه، بلکه مسئله اجتماعی، تهداب گذاشتن یک خانواده، تهداب گذاشتن اجتماع، تربیه اولاد است، مسئولیت پذیری عام و تام.
بسیار زیاد تشکر. استاد کوثر، خیلی مردهای افغان هستن که فکر میکنن حق مسلمشان است که باید تعدد زوجات داشته باشن. اما اینکه بر اساس کدام معیار، بر اساس کدام مشخصه و بر اساس کدام ضروریات اینا میتونن چند خانم داشته باشن، شما میتونین با ما کمی اطلاعات در میان بگذارید؟
ما قبل از اینکه روی مستقیم روی سوال شما بیم، قبلا سوالی را که دو خواهرای ما پاسخ گفتن یک تفسیری کوچک دارم. ما در شریعت یک حق دیگه هم داریم، حق کفاعت یا کفء بودن. هرگاه اگر خانم به اختیار خود بدون اجازه ولیش غیر کفء خود میگیره، ولی حق اعتراض داره و حق ازیر داره که نکار را با چالش بکشن و فسخ کنه. کفاعت یا هممثلی همسری عبارت از اون تعادل اجتماعی بین دو خانواده است. به طور مثال دختر یک عالم دانشمند میره کسی که از نگاه زیست اجتماعی خیلی افتاده است، از نگاه زندگی اجتماعی زندگی افتاده داره، طبیعی است که خانواده حق اعتراض داره که چرا چنین انتخاب نادرست کردی. تا دل زندگی هرگاه معادل نباشه، فکر کن یک دختر یک دانشمند با یک معتاد عروسی میکنه، طبعا به خانوادهش توهین است. اول که با خود ظلم کرده، شاید خودش تحت غرایز و عاطفه قرار گرفته باشه او را انتخاب کنه، اما در حق خانوادهش ظلم کرده، به خانوادهش یک لکه است. به او خاطر ما حق کفاعت را برای پدر و مادر مسئول و محفوظ میدانیم. از این خاطر است که رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرما ایما امراه نکحت بلا ابن ولید فهی کذا و کذا ایزانی، هر زنی که بدون اذن ولیش ازدواج میکنه این خوب کار نکرده. اگر موضوع کفاعت هم مد نظر گرفته شود، یک خانم به اختیار خود با کفاعت بگیره، باز ولید او حق اعتراض نداره. موضوع دومی که مستقیم به سوال شما بر بگردیم، تعدد ازواج، قرآن عظیم شان این حق بر مردها داده تحت شرایط. این حق حق مطلق نیست، حق مقید است. قرآن عظیم شان شرایط را وضع کرده. اصلی قضیه که آیه مبارکه در حق ایتام است بفرمایید. شما اگر میفهمیده که با یتیم ها نمیتونید خدمتی از اونا را کنید، ما در حق یتیم ها شما نمیتونید که عدالت کنید، فانکح ما طاب لکم، پس به نکاح بگیر آنچه که خوشایند است برایتان. دو دو از دو شروع شده، سه و سه یا چهار و چهار، هر قدر که شما ضرورت و نیازتان ایجاب کنه. این آیات در حق تعدد زوجات بعدها مقید ساخته گیره. الله میگه و این خفتم الا تعدیلوا فواحده، این مشروط به عدالت است. یعنی اگر شما ترسیدید که عدالت کردن نمیتونه، پس یک کافی است. اسلام به خاطر رفع مشکل زن و نباید زن بی تکلیفی در جامعه بازبانه، برای زنها اجازه داده که دو زن، سه زن تا چهار زن در انتخاب یک مرد شریک باشن. این اختیار است، ولی تحت ظروف و شرایط. این تو مطلق العنانی نیست که هر آنچی هر آن کسی که بدونه اگر عدالت کرده بتانه یا نتانه، نه، در صورت وجود عدالت اسلامی حق داده.
خانم حسین، آیا به نظر شما این دو تا دلیل مناسبی است که مردهای افغانستان ادعا میکنن که ما چهار زن حق داریم که بگیریم، بر اساس این که ما نفوس زنها زیاد است پس بیاین که دو دو تا سه سه تا بگیریم؟ و بگم واضحه که عدالت، مرد میگه من میتونم عدالت ایجاد کنم، آیا واقعا این برای گفتن آیا با عمل کردن فرق نمیکنه؟
من قبل از اون که سوال دوم جواب بدم، متوجه که استاد گفت نسبت جواب سوال دوم استاد، من یک اشاره کوچیک دارم. چون گفتیم که در ازدواج شرط صحتش رضایت طرفین است. در دختر باکره اذن ولی شرط است. اما بین فقها اختلاف نظر هست. بنابر مبانی تشیع اگر دختر هم کفر خود پیدا کرد، پدر به خاطر غرضی، حالا غرض مادی باشه، تامیلی باشه یا کدام چیز دیگه باشه، با کفر دختر نمیته. اینجا اذن ولی بنابر مبانی فقه تشیع اذن ولی برداشته میشه. بدون اذن ولی چون که کفر خود دختر مصلحت دیده، وقت اذن ولی شرط نیست، میتونه ازدواج کنه. نسبت به تعدد ازدواج همونطوری که استاد فرمود آیه قرآن سریع اشاره میکنه. البته این مبانی اصل اسلام نیست. اصل اسلام بنایش بر تعدد زوجات نیست، بلکه وحدت زوجه است. ولی آیه قرآن داریم در صورتی که بتانه عدالت کنه، میتونه دو زن، سه زن تا چهار زن که اسلام محدود کرده، شرایطی که در قبل از اسلام وجود داشته، حرم سراها بوده، زنهای متعدد میگرفته. ما در روایت داریم که شخص به نام غیلان 10 زن داشت. وقتی که اسلام آمد، پیامبر فرمود که از 10 زن 6 آنها باید طلاق بده. و میبینیم که همچنین شخص دیگری است که همین لحظه اسمش از ذهنم رفت، 5 زن داشت. پیامبر اونجا دستور میده که 1 زن باید طلاق بده. زنها رو محدود کرد به 4 رسو، لذا بعد مقید کرد به قید عدالت. بعض مفسرین آمده نوشته کرده که عدالت تنها اقتصادی است، در نفقه هست. چون مرد اگر بتونه در اقتصاد خود عدالت رعایت کنه، تمام اون شرایطی و حقوقی که برای زن مشخص شده همه اونها رو بتونه رعایت کنه، میتونه 2 زن و بیشتر از اون تا 4 را بگیره. ولی به فرمود قرآن ممکن نیست. ولی بعض مفسرین آیه 129 سوره نساء را دلیل می آوره، میگه عدالت قلبی هم شرط است. اونجا در آیه 29 میفرماید که شما هرگز توان این ندارین که بین زنهایتون عدالت را رعایت کنید. لذا وقتی که نتانین شما چی میکنین؟ کل معلقه آیه میگه. شما او را معلق میگذارین، واگذار میکنین، معلق بدون سرنوشت. بعد اینجا مفسرین میگه منظور از عدالت در این آیه عدالت قلبی است. قلبا نمیتونه در یک قلب 2 محبت جای بگیره. میبینیم متاسفانه فقط یک طرفی مبانی اسلام گرفته میشه، طرف دیگرش به هم قسم واگذار میشه، طبق میل خود این کار عملی میکنه، بنار میمونه که اسلام برای ما گفته. اسلام خیلی مسائل گفته ولی کجایش رعایت میشه؟
استاد، یک موضوع که حالا تا حال بحث شد و از 2 استاد بزرگوار پرسیدیم، در قوانین افغانستان چه چیزی راجع به همین تعداد زوجات گفته؟
شما هم در جریان هستین که ما یک قانون داریم به نام قانون منع خشونت علیه زنان که تقریبا در سال 2009 از طریق حامد کرزی به امضا و اجرا رسید. یکی از مواردی که در این قانون سرش صحبت شده هم موارد تعداد ازواج است. من حیث یک زنی که خودم شوهرم 2 خانم داره، واقعا تعداد ازواج در اسلام حق نیست. حق نیست که به مرد داده شده باشد که اگر مرد بخواید زن 2، 3 و یا 4 بگیره. بلکه یک اجازه است. نظر به شرایط های مختلف اجتماعی که یکی سه استاد اشاره کردن که نفوذ خانم ها در کشورها زیاد می باشه، نظر به این که اجتماع به طرف فساد، به طرف جنجال ها نره و یا یک شیرازه یک خانواده از هم نباشه، اجازه داده می شه. مثلا کور در فقه اسلامی بسیار زیاد خوب توضیح دادن که در قوانین جزایی ما هم از این ذکر شده یاد شده، فکر کنم ماده های 87 و 88 قوانین جزایی است که میگن که اگر خانم کدام مریضی صعب العلاج داشته باشه، یک مریضی داشته باشه که علاجش ممکن نباشه، شوهر میتونه خانم دیگه بگیره. مثلا خانم نمیتونه دیگه اولاد به دنیا بیاره یا اولاد داشته باشه. یعنی اسلام در این مورد اجازه میده. و در عین وقت حضرت محمد صلی الله علیه و سلم ایره فرمودن، چندین احادیث است در ارتباط که اگر یک مرد 2 خانم می داشته باشه، با یکیش برخورد خوب نمی کنه، در روز قیامت اون یک طرف بدنش فلج می باشه و او لنگ لنگ کنون به طرف مردان حشر می ره. و از طرف دیگه هم مثلا حضرت محمد صلی الله علیه و سلم گفته خداوند مرا خودت حکم کردی بر عدالت که تا حد توان من کوشش میکنم، لیکن هنچه که در قلب من او را به اراده و اختیار من نیست. گرچه بعض مفسرین و بعض دانشمندایی را میگن که چون حضرت محمد صلی الله علیه و سلم عایشه دختر باکره بود، علاقه مندی بیشتر به او داشت، شاید به او خاطر این گفت گفته باشم. لیکن من حیث یک کسی که اسلام دوست دارم، زندگی محمد صلی الله علیه و سلم کمتون مطالعه کردیم، میره برداشت کنیم که حضرت محمد صلی الله علیه و سلم بیشترین محبتی که داشت با حضرت خدیجه الکبرا داشت.
شخصا خودم احادیث بیشتری خواندیم در این
بله بله. و اونا رو کسی بود که تو حضرت عایشه بعد از مرگ هم با ایشان حسادت
بله.
میکرد.
حدیث دایی بارو شنیده بودیم که بله. حضرت عایشه گفته با یک گانه کسی که حسادت میکنم او خدیجه است.
چون محمد صلی الله علیه و سلم به اونا علاقه فوق‌العاده، محبت فوق‌العاده داشت. اگر از لحاظ سنی میدیدین تفاوت سن بین حضرت محمد صلی الله علیه و سلم و بی خدیجه بسیار زیاد بود. و از لحاظ ازی میدیدین حضرت محمد صلی الله علیه و سلم یک یتیم بچه غریب بود. لیکن از این با تمام این تفاوت ها قلب محمد صلی الله علیه و سلم بیشتر علایق به حضرت بی خدیجه داشت.
تشکر میکنم. این بود ویژه برنامه. شما را به الله یکتا می سپارم. خدا یار و نگهدارتان.